بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. بگو خدا یکیست. با بیانات حضرت آیت الله محمد شجاعی.
مقصود از بحث توحید عبارت است از معرفت خدای متعال، صفات خدای متعال و افعال خدای متعال. هیچ بیان دیگر به اصطلاح معرفت وحدانیت ذات مقدس حق و اینکه جز ذات او ذاتی نیست و جز صفات او صفاتی نیست و جز افعال او افعالی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. چراغ فروزان شناخت و آگاهی در همه جنبه‌های زندگی انسان حضوری اثر بخش دارد و خاموشی این چراغ به معنای تباهی و شکست است. نداشتن شناخت انسان را در وادی تاریک تردید و دودلی گرفتار می‌کند و جسم و جان آدمی را به فرسایش می‌کشاند. امام سجاد علیه السلام چون این معرفتی را از خداوند می خواهند. بار خدایا، من به سبب دانایی تو از تو خیر و نیکی درخواست می کنم. پس بر محمد و خاندان او درود فرست و خیر و نیکی برایم مقدر فرما و شناخت انتخاب کردن را به ما الهام فرما و آن را وسیله خوشنودی به آنچه برای ما مقدر کرده ای و سرفرود آوردن به آنچه حکم نموده ای قرار ده و ما را با یقین مخلصان تأیید و یاری فرما. دوستان قرآنی سلام، ویژه برنامه توحید نامه را می شنوید از شبکه رادیویی قرآن و بهره‌مند می شوید از بیانات عالمانه عالم فرزانه حضرت آیت الله شجاعی. با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
خوبان شنونده، حضرت آیت الله شجاعی در برنامه گذشته درباره توحید اوصافی خداوند فرمودند. خداوند متعال در آیه 45 سوره مبارکه کهف به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می کند: به انسانها بگو این حیاتی که دارند با لوازم آن مانند دیدن و شنیدن و دانستن و توانستن به اینها مثال بزن. این حیاتی که شما دارید درست مانند آبی است که ما از آسمان می‌فرستیم و گیاهان زمین به آن آمیخته می‌شود و سپس اینها را به حالت اول یعنی خشک و پوسیده و خرد شده باز می‌گردانیم. یعنی این حیات صفت کمالی است که از تجلیات حق تا تابش کرده است. درست مانند آبی که خدا فرستاده که فرستاده مطلق نیست. مقطعی تابش آن ادامه دارد و وقتی ماده گیرنده آن قابلیت خود را برای قبول آن از دست بدهد، این تابش برچیده می شود و از میان می رود. خب دوستان، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به بیانات عالمانه حضرت آیت الله شجاعی درباره توحید وصفی خداوند.
آن شما از کمالات و صفات کمالی در این عالم که مشهود ماست داریم، همه اینها صورتهای بالاش در یک عالم دیگر است. حالا دنبال بحث خود به دستت میده. اینجا برای که روشن بشود، حالا آخرش خوب واضح میشود برای خود. برای که روشن بشود، اون عالمی که صورتهای بالای این کمالات اونجا هست و میتابد بر اینجا، اون عالم، عالم بالا، نامش عرش است. عرش هم اسمش را شنیده، توجه میکنید. اون عالم اسمش عرش است که این تابش ها از اونجاست. البته من یه خود پریدم بالا، دقت کنید که از دوستان کسانی بعدم به من اشکال ندید. عالم برزخ را در وسط من گذاشتم. اگر که خواستیم به ترتیب پیش بریم، این تابش ها از کجاست؟ از برزخ. برزخ از کجاست؟ از عوالم بالا. جبروت. جبروت از کجاست؟ از عرشه. این فاصله ها را من حذف کردم که مسئله زیاد مشکل نشه. فعلا این تابش ها از کجاست؟ از عرشه. در وسط چندین عالم را من به اصطلاح با حفره گذاشتم. صورت های بالای همه اینها در عرش است. آیه میگه نزد ماست. نزد ما همون عرش است. به قدر به این روایت، این روایت را من از رساله خطی مرحوم استاد علامه رضوان الله علیه نقل کردم. در عرش کیشون بحث کرده است. بحثی که کردن نتیجه گیری که هایی که داشتن این روایت در اونجا آوردن که من به تناسب بحثم از آن به شما اینجا عرض می کنم. این روایت را از کتاب روضة الواعظین ایشون در اون رساله آورده است. از امام صادق سلام الله علیه هست. امام صادق هم از پدر بزرگوارش از جدش قال فل عرش دقت کنید فل عرش تمثال ما خلق الله. در عرش که عالم بالاست، گفتم فوق مثال است و فوق جبروت، فوق عوالم مثال است و فوق عوالم جبروت است. عرش است دیگه. ان الله علی العرش استوا. تدبیر وجود از اونجا میاد به عوالم پایین تر. گفتم این عوالم وسط را من گذشتم و الان تابش ها را به ترتیب اگر ملاحظه می کردیم، اول تابش از عرش است به عوالم اولیه جبروت و بعد عوالم جبروت را سیر می کند، نزولا میاد به عوالم مثال، عوالم مثال را هم نزولا سیر می کند، میاد به عالم چی؟ به عالم ماده. آخرین تابش همین تابش است در عالم ماده می تابد، اون خوبی ها و این حبایی در روی ماده می تابد. فلدا شما از اینجا گذشتید به برزخ. در برزخ مثلا نعمت هایی که از خوبی هایی که هست خیلی بالاتر از اینی که در اینجا هست. اگر در برزخ هم سیر کردید و رازخ بالا را پیدا کردید، برزخ ها را هرچه بالا روید این حقایق زیباتر و جامعتر و بالاتر است. توجه می کنید به جبروت گذشتی که خیلی بالاتر است و عرش رفتی که خزائن اصلی است. توجه می کنید و از اینجا شما می توانید پی برید که نعمت هایی که گفته می شود در بهشت قابل قیاس با نعمت های اینجا نیست. مثلا گفته می شود اونجا هم فرض فرمایید که زیبایی هست، اینجا هم هست، اما این زیبایی کجا، اون زیبایی کجا؟ اونجا هم مثلا فلان میوه و خوردنی و لذت هست، اما این کجا و اون کجا؟ این تنزل یافته است، خیلی هم تنزل یافته است، ولی اون بسیار بالاست. در هر صورت امام میفرماید فل عرش تمثال ما خلق الله. در عرش مثال، تمثال یعنی نمونه، صورت دیگر، تمثال دیگه، تمثال معنی عربیش. در عرش تمثال ما خلق الله، صورت بالا یا نمونه آنچه خدا خلق کرده از در عالم مشهود شما میبینید، تمثالش در کجاست؟ تمثالش در عرش موجود است. تمثال ما خلق الله فی البر و البحر، در دریا و کشتی خدا هر چه خلق کرده است تمثالش در عرش است. بعد امام چی میفرماید؟ بعد شده قطعید امام صادق دنبالش میفرماید و هازا تعویل و قوله تعالی. این چقدر مطلب به هم میخوره، خود دقت کنید. و این از تعویل آنچه خدا میفرماید و این میشیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. به خدا گفت هر چی در اینجا دارید خزائنش چیه؟ نزد ماست.
و این من شیئن الا عندنا
امام فرمایید تعبیر این آیه همین است، نزد ماست، این در کجاست؟ این در عالم عرش هست که نزدیک به خداست. الرحمن العرش استوا، از اون مخلوقات بالاتر خداست عرش، که در اونجا تجلیات یا جلوات یا تابشهای کمالات حق بیشتر و بالاتر هست. از اونجا میتابد به جبروت، از جبروت میتابد به از کنم مثال، از مثال هم میتابد به کجا؟ به عالم ماده. اون هم خودش مخلوق است، عرش مخلوق است، صورت بالای این حقایق و خوبی ها و کمالات در عرش است، اما عرش مخلوق است. اون مخلوق است کردن، اون هم خواهد شد تابش، اون تابشی در مرتبه بالاتر. عرش مخلوق بودنش را، این بیان را از حضرت امیر سلام الله علیه بگم برای شما که دقت کنید که یکی از علماء مخالف اون وقت با حضرت امیر در مباحثه و مناظره بود. این میخواست به حضرت اشکال بکند که شما میگید که الرحمن العرش استوا، خدا را شما چیزی میدانید که مانند جسم باشد، چیزی باشد که در یک جایی قرار بگیرد؟ میخواست اشکال بگیرد حالا با اون فکر محدودش، نمیدانست که حضرت امیر سلام الله علیه بحث معارف و حقایق است. فلذا سوالاتی کرده، امام هم جوابهای عجیبی داده. قسمتی از گفتگوی امام با شخصی از مثلا غیر مسلمان ها که از علما بود به نام جا سلیف به اصلا با تا سنقطه، قسمتی از گفتگوشون این است که اون شخص میخواست اشکال بگیرد که شما در قرآنتون آوردید که این الرحمنو علل عرش استوا، خدا مثلا بر عرش است. این بر عرش است یعنی خدا چیست بر عرش؟ یعنی عرش حامل خداست. بعد حضرت فرمود مثلا نه، این نیست که عرش حامل خداست. در قسمتی از بیانش فرماید که با همین جا سلکی صحبت کرده، خدا حامل عرش است نه عرش حامل خدا. ترجمه میکنید مثلا خدا عرش حامل خدا نیست. اینکه الرحمن علی العرش استوا یعنی تدبیر خدا از عرش است و جمادون عرش. این را معنی میکنه زیاد. قسمتی از بیانش این است که ولیس العرش، اون جا سلیم میگه که ولیس العرش کما تظنو، عرش اونطور که تو فکر میکنی عامیانه، ما اونطور که تو فکر میکنی که هیئت سریر، مانند تخت نیست که خدا روش نشسته باشد. بگردونه حتی بعد از عوام ها اینجور فکر میکنند، اون جاسلگ هم اینطور فکر میکنند. امام گفت عرش اونطور که تو جمع میکنید مانند تخت باشد، خدا روش نشسته باشد، معاذالله اینطور نیست. لیکن نهو شیعون محدودون مخلوقون مدبرون، این شیعیست، عالمیست، محدود از خودش، بی نهایت نیست، مخلوق از خودش، مخلوق است برای خالق، برای خدا، مدبر از تحت تدبیر خدا. و رب که مالکه، پروردگار من و تو مالک عرش است. لا انه علیه، نه که خدا بر عرش است، که کون شیء علی شیء، مانند بودن یک چیز روی چیز دیگر، اینطور نیست. الرحمن علی العرش استوا یعنی تدبیر خدا از عرش نازل می شود و بر عرش است، از عرش و مادون عرش نازل می شود. خب در اینجا امام می فرماید که عرش چیه؟ مخلوقیست، مدبر خداست، خدا خالقش است، محدودم هست. و این حقایق که در عرش است، حقایق که در عرش است، خود عرش مخلوق مدبر و محدود است. توجه کردید؟ یعنی آنچه در عرش است تابش هاییست، منتها در مرتبه بسیار بالاتر از صفات و از کمالات خدای متعال. مالک اون کیست؟ به ایمان فرود مالک عرش و آنچه در عرش است کیست؟ مالکش خداست. یعنی هر کمالی ولو صورت اون که اینجا هست، صورت بالاش در عرش باشد، عرش خودش و آنچه در آن است مالکش کیه؟ مالکش خداست. اونجا هم تابش است، اون هم تابشی است از صفات کمال خدا. بنابراین هر چه کمالات در وجود است، اینجا برزخ جبروت عرش، هر چه کمال و کمالات وجود، هر چه صفت کمالی هست، اینها تابش ها است که مالکش خداست. اینا هیچ کدوم دارا نیست و این معنی توحید اوصافی است. حالا در این اواخر حرفام این دو قطعه از دعای جوشن کبیر را من می‌خوانم برای شما دقت کنید. در فصل پنج جوشن کبیر اینجور میخوانیم. این دعاها بسیاری از معارف را دارد. مکرر امام و دیگران از عرفا بزرگان گوشتن کردن حقایق قرآن در دعاها باز شده و مفسود که دیگه حرف درش نماند در دعاها به چشم میخورند. در این پس اینجور میخوانیم. قسمت از پس پنجون است. یا من لهول عزت و الجمال به تحقیق کنید. یا من لهول عزت و الجمال. ای خدا که هر چه عزت است از آن اوست، هر چه جمال زیبایی است چیه؟ از آن اوست، مخصوص اوست. یا من لهول عزت و الجمال. ای خدایی که هر چه عزت است مال اوست، هر چه جمال است چیه؟ مال اوست. مال هیچ کس نیست. حتی این عزت جزئی که در این انسان هست مال خداست. این جمالی که در حتی در این گل هست مال کشتیه؟ مالش خداست. البته این جمال خدا نیست. جمال بسیار نازل و محدودیست از جمال مطلق و بی نهایت چیست؟ تابش بسیار نازل و محدودیست از جمال بی نهایت چی؟ خدا. تابش به صاحب تابش برمی گردد، نه به آنچه که تابیده است. مثال مولوی دیگه، این نوری که بر دیوار تابیده است نور دیوار است یا نور آفتاب است؟ نور آفتاب است. ترجم الله نور السماوات و الارض. انشاءالله بجو میدوارم شما بتوانید این آیه را خوب در از این معنی بکنید. الله نور السماوات و الارض. بعدی فرماید یا من لهول قدرت و الکمال. خلاصه میتونه. خیلی جمله گویاست، اما جمله خیلی به ظاهر خلاصه است، اما بسیار گویاست. یا من لهول قدرت و الکمال. هر چه قدرت است از آن اوست. اینها تابش قدرت اوست، اصل قدرت هم مال اوست. یا من لهو قدرت و کمال، هر چه کمال است تابش کمال اوست و همه کمال مال اوست. یا من لهو الملک و الجلال. یک جمله دیگر که باز برای ما روشنگر است از همین دعا هست، جملات دیگر است، هست 48 این دعاست. این را هم میخوانم در آخر عرایزم و عرض کنم که در این جمله به مسئله اسم نور خدا که از اسماء خداست و آنچه به اصطلاح این اسم نور از آثار در نظام وجود دارد اشاره شده است. فقط در این پس از اول تا آخر در این حال این مسئله ما را و مطلب ما را فقط در یک بُعد از ابعادش که کمال نور باشد روشن می کند. به کل مسئله ناظر نیست، ولی مصداق است از مصادیق این مسئله. ببینید این که یا نور النور به خدا خطاب میکنه در مقام دعاست میگه 48 است پس 48 یا نور النور. نور النور یعنی چی؟ ای نور نور، یعنی شما هر چه نور ببینید تابش است از نور حق. ترجمه کنید نور حق میشود چی؟ و نور نور تابش و از دائم است. نور نور یا نور النور یعنی این نور از نور توست و از تو هستی. یا نور النور تکرار کنید. بعد یا نور النور رو به بیان دیگر میگه یا منور النور. منور النور یعنی ای اون خدایی که نور را نور میکنی. ترجمه کنید یا منور النور چون نور و نور هست. تکرار کنید. بعد میگه یا مدبر النور چون داره عوض کرد همون نور و نور. منور و نور است. بعد چیه؟ مدبر و نورم است. هر چه نور شما در این عالم خلقت ببینید به حساب که تابش ایست از نور خدا، هم خدا نور و نور می شود نسبت به این نورها، هم خدا منور این نورها می شود، هم خدا خالق این نورها می شود یا مدبر این نورها می شود. بعد میگه یا خالق النور هم خدا خالق این نورها می شود. بعد میگه یا مقدر النور هم اندازه دهنده به این نورها چی می شود؟ خداست. بعد میگه یا نور کل نور اصل این تابش ها را اگر نداشته باشیم این تابش ها را داریم نداریم؟ تابش اگر اصلش نداشته باشد معنی دارد؟ نه. یا نور کل نور یا نور کل نور ای نور هر نور. بعد میگه یا نورن قبل کل نور. خب اصل مقدم است بر تابش یا نه؟ یا نورن قبل کل نور یک حقیقت از سال بیانات مختلف میگه یا نورن بعد کل. حالا تابش از میان رفت است محفوظ یا محفوظ نیست؟ محفوظه. یا نورن بعد کل نور. بعد میگه یا نورن فوق کل نور. بعد در آخر میگه یا نورن لیسه کمیت لهی هیچ نور، هیچ نوری مانند نور حق نیست، نه تابش هاست، ترجمه میکنید، هیچ نوری مانند نور حق نیست، اینا تابش های نور حق است. اما بالاخره مالک این نور کیه؟ صاحب این نور کیه؟ خداست. ترجمه میکنید.
يا نور النور يا نور النور يا نور ليس كمثله نور يا منور النور يا منور النور يا
وصفی یا اوصافی بود که در این جلسه به شما توضیح دادم، برای اینکه مبتلای به خدای نکرده تشبیه و امثال اینها نشوید، در آخر حرفم هم این روایت را به شما میخوانم که با همین توضیح گفتم مطلب را انشاءالله مورد تأمل قرار میدهید و انشاءالله هم براتون خوب مفهوم و هضم میشود. برای اینکه این اشتباهات پیش نیاد، در آخرم این روایت را من از مرحوم صدو در اینجا میخوانم که هیچ وقت مبتلای به تشبیه نشویم، خدای نکرده صفات خدا بدانیم، صفات کمالیه محدود مخلوقات را میبینیم، تابش هاست از صفات خدا و الا صفات خدا هیچ شباهتی به این تابش های محدود ندارد، اینها هم شباهت به اون ندارند. اصلا محدود میشود به نامحدود شبیه باشد؟ شما نمیدانم خودتون تأمل کردید بی نهایت و با نهایت، بی نهایت و با نهایت چقدر فرق دارد؟ یا گفتید فرقش محدود است یا بی نهایت است؟ فرق بی نهایت با نهایت، بی نهایت است یا با نهایت؟ احسان این کافیه، توجه میکنید؟ فرق محدود با نامحدود، محدود است یا نامحدود؟ نامحدود. هیچ شباهتی نیست. صفات خدا را، کنه صفات خدا را مانند ذاتش نه عقل انسان میرسد، نه وهم انسان میرسد، نه شعور هیچ موجود دیگر میرسد، ولو رسول اکرم صلوات الله علیه باشد به کنهش میگم کنه صفات خدا، چون کنه صفات خدا به کجا میرسد؟ به ذات خدا. کنه صفات همون ذات است. ذات گفتیم همیشه غیب است، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد که بالاتر از همه مخلوقات است از لحاظ علم و درک، چه غیر اون باشد، چه ملک باشد، چه انسان باشد، چه علم باشد، چه وهم باشد، چه خیال باشد، چه عقل باشد، چه کشف باشد، چه شهود باشد، هیچ کدام راه به ذات و کنه ذات، به صفات و کنه صفات ندارد. و ذات و صفات خدا شبیه هیچ چیز با اون بیان که گفتم محدود با نامحدود، فرقش نامحدود، بی نهایت با با نهایت، فرقش بی نهایت و الاخ. میگیم که این صفات کمالیه تابش های صفات کمال اوست، مال اینها نیست، مالکش اوست. طبعا باید گفت هر که صفات کمالیه است از آن خداست، این صورت به این بیان که گفتیم. خب این روایت را در آخر بخوانم که خوب متوجه باشه. مرحوم صدو گاهی میگه که به شیعه چون نسبت دادن که نامشبه هستن، این بله اول توحید آورده رحمت الله علیه، این زحمت زیادی کشید در جمع این کتب رحمت الله علیه و رضوان الله علیه، مخصوصا کتاب توحید. در اولش نوشته چون به بعضی از معاندین شیعه کشفیر اینها را نسبت دادن، من در اینجا روایاتی از حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین را آوردم در این حال که فضایل معارف در اونها هست، تا جوابگوی اون دشمنان به صدا تهمت زن باشد که میگن شیعه چی هستن؟ شیعه مشبه هستن، نخیر تشبیه هستن، کفرت و زلال است و طبعا در اینجا حقایق زیادی که در این روایات آمده مسئله تشبیه نیست، در بین این هم مطرح شده. فرض من یکی از روایات در این باب هست، خلاصم هست میخوانم. این روایت را در باب توحید و نفی تشبیه از امام صادق سلام الله علیه هم آورده مفضل ابن عمر از امام صادق نقل میکند. قال امام صادق فرمود من شبه الله به خلقه فهو مشرک، هر کس خدا را به خلقش تشبیه کند مشرک است. ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، لا یشبه شیئا، به چیزی شبیه نیست، ولا یشبه شیئا، چیزی هم شبیه او نیست. کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه، حتی وهم را راه نیست خدا به ذات و صفاتش، هر چه در وهم بیاید در وهم جا بگیرد اون به خلاف اونیست که هست از ذات خدا و صفات خدا. گاهی من میدیدم در حالات حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که از هم امامزاده بوده، هم عالم بوده، بزرگوار بوده، از اصحاب ائمه هم بوده، به امام هادی سلام الله علیه وقتی آمد اونجا گفت من باید اون عقایدم را به امام زمانم عرضه بکنم ببینم درست است یا نه. اون هم در اونجا که مطالب را میگد به این مسئله اشاره میکند که تشبیه نمیکنم خدا را به چیزی بود. خیلی باید دقت کرد که مسئله را خوب دریافت کرد، نه مبتلا به تشبیه شد و از طرف دیگر نه انسان از یافتن و فهمیدن حقایق محروم و باز بماند. این هم طوری که از اوصافی و بسی میتونم توضیح دارم. امیدوارم انشاءالله خدا همه ما را موفق و معید فهم و درک توحید بعدم به نیلش بکنم انشاءالله.
دوستان همراه، با برنامه توحید نامه در خدمت شما ایم. بیانات ارزشمند حضرت آیت الله شجاعی را درباره توحید وصفی خداوند شنیدید. اکنون با سخنی گوهربار از حضرت علی علیه السلام برنامه امروز را به پایان می‌بریم. هر کس برای دینش کار کند و خود را خدمتگزار دین قرار دهد، خداوند امور دنیای او را بر عهده می‌گیرد و نیازهایش را برطرف می‌سازد. تا برنامه دیگر، فرصتی دوباره و برنامه از مجموع برنامه‌های توحید نامه، خداوند یار و نگهدارتان.